الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 55 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا علم قبل تمام المصحات انه ترک غسل الید اليسرى او شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم انه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات او بعضها بالماء الجديد لكن الاقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى فهذه الغسلة كانت مأمورة بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ولا يضرها نية الوجوب. این مسئله خوندن متنش کافی است، دلیلشو هم خود سید بیان فرموده اند که فقط یک ترجمه در شکل ساده سازی داشته باشیم. می فرماید اگر کسی نماز بخواند و اگر کسی وضوش را کامل کند و بعد از وضو شک کند که ترک کرده است غسل دست چپش را، این فرد شک میکند که دست چپش رو شسته یا نشسته، در صورت شک چه میکند؟ اون دست چپ رو دوباره میشورد، غسل مجدد روی دست چپ انجام میداد. چرا؟ چون شک که در انجام آن داشته یا علم به عدم انجام آن، این کار انجام داد، دست چپ و مجددن غسل کرد و وضو را تمام کرد. پس از وضو علم براش حاصل شد که نه، اون دست چپش رو در اون موقع شسته بود، یک شستشوی اضافی صورت گرفت و اون شک اساس نداشت. در این صورت خب چه میشد؟ یحتمل الحکم به بطلان الوضوء، حکم به بطلان وضوء محتمل است، این وضوء احتمال دارد که باطل باشد. چرا باطل باشد؟ به خاطر مسح با آب جدید که این حاصل کرد که دست چپشو شسته بود، مجددن که شستشو کرد آب جدید آمد، با آب جدید که مسح بکند مسح باطله. لکن الاقوى صحته، می فرماید که اقوى این است که این وضوع صحیح باشد. چرا صحیح باشد؟ برای اینکه اون شستشوی مرتبه دوم غسلت و ثانیه ممکن حمل بر استحباب بشه، چون در شستشوی دست بار اول مستحبه، عفواً بار اول واجبه، بار دوم مستحبه، بار سوم بدعته. برابر این دو بار شستشو شده است، اونو بار دوم حمل بر استحباب می شود و حکم به صحت وضوع اعلام می شود علل اقوا، چون که غسل ثانیه مستحب است حتی نسبت به دست چپ که آخرین مرحله از غسل هست. بنابراین این غسل دومی که انجام داده است مأمور به ها بوده در واقع، و این اجازه بدید کامل بکنم، و این غسل ثانیه در حقیقت غسل مستحبی به حساب میاد و الان مکلف که این غسل را واجب نیت کرده است، نیت وجوب ضرری نمی رساند. چرا؟ برای اینکه نیت وجوب در عمل مستحبی مبطل نیست، یه چیز اضافی بوده است، اون هم اشتباهاً عمل رو باطل نمی کند. لکن الاحوت می فرماید که احوت این است که این وضوع اعاده شود. چرا؟ بازم دلیلش خودشان می فرماید، لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیتاً فی استحبابها، برای اینکه نیت غسل، غسل مستحبی باید ملاحظه شود. کسی که غسل مستحبی انجام میداد باید نیت استحبابی بکند. اینجا که نیت استحبابی وجود ندارد، نیت وجوب صورت گرفته، اون غسل مستحبی محقق نشده است. که در بحث وضو خوندین که عمل و فعل وضو متقوم به نیت است، و در کل هم قاعده‌ای که در عبادات داریم چیه؟ اینه که عبادات متقوم به نیت قربی است. اگر یک عبادتی جدا از نیت قربت باشد، عبادت به حساب نمیاد. بنابراین چون این اشکال در کار هست، لذا احوت اعاده وضو است، منتها احوت احوت استحبابی است. ولو کان آتیان بالغسلت ثانیه المستحبه و صارت هذه ثالثه تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید. شاید سؤال آقای نور محمدی این بود که اگر دست راست، افلان دست، اگر دست چپ که مورد تردید هست، دو بار غسل شده بود، هم غسل وجوبی و هم غسل استحبابی، یقین کرد که غسل نشده یا شک کرد که غسل نشده، دوباره غسل انجام داد و پس از پایان کار، پس از اتمام وضوع، علم حاصل شد که اون دست چپ شسته شده و دوبار هم وجوبی و استحبابی. در این صورت چه می شود؟ در این صورت غسل سوم صورت گرفته و قطعا غسل سوم از اساس وجه شرعی ندارد و آبی که در آن غسل به کار رفته آب وضو نیست، آب خارج از آب وضو است و مسح با آن آب باطل است، وضو هم باطل می شود.
باشون ببخشید به جایی که
اول ایشان گفته بود باشون حالا مصالحه کنید.
دست دوم از محلش گذشتیم، بعضی از مصلحات رو انجام دادیم، دیگه نمیتونیم به عنوان مستحب حسابش بکنیم. زمانی مستحب هست بنابر نظر اونهایی که دست دوم مستحب میدونن که ما تو محل باشیم. ما بعضی از مصلحات رو انجام دادیم، از محل گذشتیم.
از محل گذشتن یه مطلبی است، علم به عدم انجام مطلب دیگری است و اتمام محل مطلب سومی است. مساحات، کل مساحات یک محل، این از مساحات بیرون نرفته، در وضع در حال مساحات بوده، در حال مساحات یعنی از محل خارج نشده است. بنابراین پس از آن که در محل بود، این اولا و ثانیا اگر یقین پیدا بکنید، شما صورت اولش چه بود؟ صورت اولش بود که علم پیدا کردیم که چه؟ که دست راست رو نشسته این. در صورتی که علم به عدم انجام پیدا بکنید، از محل هم گذشته باشید باید برگردید. پس ثانیا اینه که
علم وجود کرده است.
اجازه بدید اون نیت دیگه سوال دوم بشه، دیگه سوال اولتان رو بگم. بنابراین از محل نگذشته اولا و ثانیا یقین داشته اون موقعی که چه؟ که دست چپش رو نشسته است. کسی که یقین داشته باشد که باید برگرده ولو از محل گذشته باشد. و تمام آقای فارس مطلب دیگه می فرماید، منتظر جواب ایشان فرماید شما رو تمام بکنم بگم. و الان این فرد وضوش رو گرفت، پس از که وضو رو گرفت یقین براش به وجود آمد که چه؟ که اون دست چپش رو شسته بود. خب اینجا چه می شد؟ اینجا اگر یک بار شسته بود، این شستن مجدد میشه بار دوم، همه بر استحباب. اگر دو بار شسته بود، این شستن مجدد میشه بار سوم و
بدعت. مربوط به این فعل اصل فعل نمیشه، اصلش این بوده که وجوب انجام
بده. خب خواست
اصل وقت این وجوب بود.
خب
حالا بعد کاشف به عمل آمد که این مرتبه دوم بوده، اون لطفه میشه.
آها، یعنی آب با قصد جدید و قدیم نمیشد؟ یعنی آب با قصد فرق نمی کند؟ غرض این است آقای نور محمدی که در شستشوی دست دوبار شستن وجه دارد، بار سوم وجه ندارد به هر نیتی که باشد. بار سوم به هر نیتی که باشد وجه شرعی ندارد. قصد وجوب آدم بدعت را قصد وجوب بکند که بر نمیگرد که شرعی و مشروع بشود، چون قصد سوم از اساس وجه شرعی ندارد، با نیت وجوب از حالت بدعت بیرون نمیاد، منتها حرمت تکلیفی ندارد، اشکال وضعی قطعا دارد که چه؟ که مبتل است. تمام، شما چی گفتید؟
مثلا همین رو
خواستم بگم که خب این الان
فکر کنم شما باشه کار حرام انجام دادی اما وضوش که باطل نیست.
بسیار خوب، وضوش باطله، کار حرام انجام
داده. میگم باطل نیست.
کار حرام انجام نداده، وضوش باطله. به عکس زن کستعمله فنتوه، چون متوجه نبوده کار حرام انجام نداده، ولی وضو قطعا باطله. چرا؟ چون آب جدیده.
من جو دیدم که بعد دیگر اگر سه بار هم بشویه کار حرامی انجام داده با ودوش باطل نیست.
بله
نظر رو علمای
دست چپ نیست، دست چپ نیست. شما اشتباه بین چپ و راسته. دست چپ خصوصیت دارد که آبش به مس پا کشیده می شد، مس باید با رطوبت وضو باشد. اون در غیر دست چپ حالا درست شده اینجا گفته بود دست حالا اجازه بدید نیت توجه رو شما بگم. منظور از نیت که گفتیم عبادت متقوم به نیت است، در بحث نیت گفتیم که نیت قربی صورت بگیرد، اما نیت وجوب و نیت استحباب که ضرر نمیزند بر مبنای اینه که نیت وجه اعتبار ندارد. نیت وجوب میشه نیت وجه، استحباب میشه وجه. نیت وجه علی المشهور علی المعروف اعتبار دارد و اما علی التحقیق یعنی مطابق با متن نیت وجه اگر جا به جا بشود ایجاد اشکال نمی کند. مطلب تمام. این مسئله شکر خدا تا اینجا به پایان رسید. بحث جدیدی را از امروز شروع میکنیم. فصل فی احکام الجبائر وهی الواح الموضوعه علی الکسر والخرق والادویه الموضوعه علی الجروح والقروح والدمامیل. فالجرح ونحوه اما مكشوف او مجبور وعلى التقديرين اما في موضع الغسل او في موضع المسح. اي مساله؟ مسئله جبیر، مسئله مهم و محل ابتلا هم هست و خصوصیاتی دارد که باید فقهاً و فتواً تحقیق بشود انشاءالله. اولا درباره جبائر و بحث جبیر، آنچه که ما در معنای جبیر میبینیم و قدر متیقن از جبیر میفهمیم این است که در باره عضو مکسور باشد که کسر با جبیر تناسب دارد و گویا توسعی که داده شده است درباره قروح و جروح، این توسع از سوی فقها صورت گرفته است که شاید وحدت ملاک احراز شده که در وجود ملاک برای همه این موارد شک و تردیدی وجود ندارد که همان عسر و حرج است. و پس از این جبیر که توسعش از سوی فقها صورت گرفته است، از نصوص باب هم کما بیش استفاده می شود. بابی که درباره جبائر آمده است کتاب وسائل جلد یک باب 39 از ابواب وضوء، روایاتی که در باب جبیره و جبائر آمده است در این باب مسطر است. بحث در این است که اصل جبیره، اما اصل جبیره و شرعیت آن، فقها از قدما و متأخرین اختلافی ندارن که جبیره واجب است در صورت تعذر از شستشوی عضو وضوء. از قدما شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 45، چاپ انتشارات جامعه مدرسین، مسئله جبیره را به عنوان یک امر مفروغ عن اعلام میکند که اگر عضو از اعضای وضوء مشکل و مانعی داشت که قابل غسل نبود، چیزی روی اون زخم و جرح گذاشته شود که غسل اگر ممکن نبود مسح بشود، یک امر مسلم. ما شما عنایت کنید، شیخ جایی که اختلاف یا بحثی باشد بیان جور دیگر می شود، و جایی که بین فریقین اتحاد باشد بلا خلافین بیان می کند، و جایی که مورد اجماع بین اتباع آل البیت باشد عندنا اعلام می شود، و جایی که مطلب مفروغان آن هست فقط متن رو میگد و تفسیری دیگه در اون رابطه بیان نمی کند. چرا؟ چون شیخ طائفه است، لقب شریف ایشان شیخ طائفه است، و مبسوط که مبسوط در حقیقت فقه روایی یا روایت فقهی است. و برای شما گفته باشم که در استدلال ها محققین مثل علامه حلی و محقق حلی و امثال استدلال که میکنن چی میگن؟ آیه، روایت، قول شیخ در این حد از اعتبار است. این بیانی بود که از شیخ گفتیم طبق ترتیب کارمون، که چه بود آقای علیزاده؟ که اول قول قدما و بعد مشهور و بعد قول به تفصیل و استدلالی. و اما شما هم در سبک مطالعاتتون که آمدید این خط رو به پیش ببرید، از قدما شروع کنید که اساس از شیخ طوسی عمدتا محور قدما است و تا ابن ادریس، و بعد هم مشهور بیایید، و بعد از مشهور هم بحث تفصیلی که محور بحث تفصیلی می شود جواهر و مسالک. اینا برای شما چیز دستور به اصطلاح منهج کار شماست که سنتون کمتر از بقیه هست. البته همه تون جوانید الحمدلله. یه دونه پیرمرد بیشتر ندارید در این جلسه که حقیر هست، همه تون الحمدلله جوانید. منتها خب عمرم که خیلی طولانی نیست دیگه، گفتم که من که قطعا بعد از 100 سال دیگه زنده نیستم، و شما قطعا بعد از 70-80 سال دیگه زنده نیستید، و مطلب حل محل بحث هم نیست. این اصطلاح منم بلدید. برای شما بگم که رأی دوم مشهور، محور مشهور کیه؟ محقق خیلی محقق هلی شرایط محقق هلی کتاب معتبر کتاب استدلالی ایشان کتاب معتبر جلد 1 صفحه 161 می‌فرماید اگر عضو از اعضای وضو قابل غسل نبود باید مسح بشود با گذاشتن حائلی و لوحی و شده بسته به اصطلاح ما باندی پیچیده شود و روش مسح بشود. تا اینجا هیچی مطلبی که دارد اینه میفرماید و هذا مذهب الاصحاب. این نکته کلیدی بله نکته کلیدی و هذا مذهب الاصحاب. در این رابطه رأی مشهورم به دست آوردیم که اصل مشروعیت و وجوب جبیره در نهایت استحکام هست از دید قدما و از دید مشهور، اما بر اساس رأی متأخرین یا بحث تفصیلی رأی متأخرین در حقیقت در مرحله بحث تفصیلی است. بحوث هم از خود درجه بندی دارند، فقها هم درجه بندی دارند، مقدمات و قدما و متأخرین و متأخر و متأخرین دارند و از لحاظ بحثی قدما که فقه قدما فقه روایی است، گاه کلمات روایت در دل فتوا آمده، اون وضع اقوال و بیان فقها اونجوری است و فقه مشهور چیه؟ اونو مطالب و مسائلی است که گاهی تعبیر در چند تا کتاب عین هم است، چون مشهور دیگه عبارت گاهی اصلا فرق نمی کنه. و اما متأخرین می شود بحث تفصیلی، بحث تفصیلی خود بیان واشکافی می شود، واکاوی می شود، عبارت ها تغییر می کند، عدل اقوال جمع آوری می شود، وارد می کند شما را به یک اقیانوسی که فقط خدا توفیق بدهد که آدم بتونه از اون اقیانوس جان سالم در بیارد، که انشالله عنایت خدا باشه کار مشکلی نیست و خوف و خطری هم وجود ندارد. آدم که به امید خدا کسی در تاریخ از اقیانوس بیرون میاد با تن سالم و جان سالم که به امید خدا زنده باشد، تکیگاش فقط امید خدا باشد. در بحث اعتقادات هم آورده ان که کسی که اندر کشتی شکست خورده روبرو بشود در دل اقیانوس یه چیزی گاه نجاتش میداد، اون کسی تجربه هم شده، تجربه علمی فلسفه جدید اروپایی که بهش میگن تجربه دینی. کسانی که نجات پیدا کرده سوال چرا نجات پیدا کرده، میگه یک امید محکم داشتن به نجات و عنایت خدا. به طور معجزه گاهی یک وسیله نجاتی، گاهی بادی، گاهی یک وسیله دیگه پیدا می شود که نجاتش می ده. خب و اما رأی تفصیلی این است که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 2 صفحه 293 می فرماید وجوب جبیره در صورتی که عضو قابل غسل نباشد مورد اتفاق است، با این تعبیر بین المتقدمین والمتأخرین. مطلب از حیث اتفاق نظر بین فقها بیان و کامل شد. اما یه اشاره کوتاه، و اما از حیث نصوص همان بابو که گفتم برای شما، نصوص جبیره اگر نگیم که در حد تواتر هست، حد اقل در حد استفاضه هست. این اعتبار جبیره. و اما معنای جبیره و مقتضای قاعده اولیه چیست؟ در صورت تعذر مقتضای قاعده اولیه تیمم است یا جبیره است؟ و معنای جبیره چیست؟ و زخم باز و بسته چه حکمی دارد؟ مطالبی است که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آرزو و سلامات خدمت شما.